روزنامه‌های خارجی رو ورق می‌زنیم،
فضای مجازی رو مرور می‌کنیم،
به وبسایت‌های خارجی سر می‌زنیم
تا ببینیم نابینایان آن سوی مرزها چه می‌کنند
و دانسته‌هامون رو بر روی پیشخوان ماهنامه انجمن نابینایان ایران مانا قرار می‌دیم. در پیشخوان.
امید هاشمی سلام.
سلام امین جان.
کلان امروز بی مقدمه شروع کردیم.
آره درستش هم همینه دیگه، حالا وقت شنونده برای چی باید گرفته بشه. سلام میکنم به تو و همه کسایی که صدای ما رو در قالب پیشخوان میشنون. امیدوارم که بتونیم دقایق خوبی رو با هم داشته باشیم.
شهریور داره کم کم میاد فردا، دیگه از این شر گرمای تابستون داریم رها میشیم.
حالا ببینیم دیگه، ببینیم نتایج زحمات تو رو میتونیم ببینیم، چی میگن، لمس بکنیم یا نه دیگه. بالاخره زحمت کشیدی، هوا رو خنک کردی.
من از حالا بگم هیچ تضمینی رو بارش خوب پاییز نمیدم.
دست درد نکنه دیگه. حله خوبه.
حداقل از مهر و آبان، حالا آذر به بعد یکم شرایط تو نقشای بلند مدت بهتره، امیدوارم خلافش ثابت بشه.
حالا نقشه های بلند مدتتون هم سالهای قبل زیاد دیدیم دیگه چجوری بوده.
بریم برگردیم پیشخوان هشتم ماهنامه مانا رو شروع بکنیم.
اینترنت بانک مسکن یعنی تمامی خدمات بانکی در سه حرکت ساده:
رمز، سرعت، خدمت.
تنها با چند کلیک شما در بانک هستید،
از خونه، محل کار یا هر جای دیگه،
از طریق کامپیوتر، موبایل یا لپتاپ،
در امنیت کامل، با آرامش و بسیار سریع.
همیشه اینترنت بانک مسکن کنار شماست.
رمز، سرعت، خدمت.
بانک مسکن به فردایی بهتر می اندیشد.
تو مقدمه پادکست امروز از امید هاشمی می خوام درباره نرم افزار دسکتاپ کلاب هاوس موسوم به کلاب دک واسه همون توضیحاتی رو بده. ظاهرا کاملا در واقع این برنامه برای کار با کلاب هاوس سازگار هست و دسترس پذیر برای نابینایان. امید جان بیشتر واسه همون از کلاب دک بگو.
آقا قضیه انقدرم کم چاشنی که تو گفتی و کم هیجان واقعا نیست. این اتفاق خیلی اتفاق مهمیه واقعا، واسه اینکه به هر حال کلاب هاوس یه بستری است برای برگزاری جلسات آنلاین، برگزاری گفتگوهای گروهی و کلاس‌های آموزشی و مواردی از این دست، و طبیعتاً این که یه نسخه دسکتاپ ازش بیاد برای ما نابیناها خیلی میتونه اتفاق مهمی باشه، واسه اینکه واقعاً مدیریت کردن جلسات در قالب صفحات لمسی به هر حال هممون موافقیم که سختی های خاص خودشو داره، ولی اینکه یه کلاینت دسکتاپی بیاد و به هر حال این امکانو در اختیار ما بذاره خیلی میتونه نکته جذابی باشه، به خصوص برای کسایی که بالاخره مادریتور هستن، به اصطلاح خود کلاب هاسیا و کلاب و روم مدیریت میکنن. اما داستان از چه قراره؟ قضیه این است که کلاب هاوس هم مثل خیلی از نرم افزارهای فعلی که تو بازار داریم میبینیم، مثل تلگرام، مثل حالا سابق بر این اسکایپ، این امکان رو در اختیار برنامه نویسا قرار میده که با API که در واقع خودشون در اختیار برنامه نویس میذارن، اون برنامه نویس بتونه حالا اون اینترفیس مد نظر خودش رو پیاده سازی بکنه روی اون API و در واقع کلاب هاوس شخصی سازی شده خودش رو تولید بکنه. این اتفاق الان افتاده، یه نرم افزاری تولید شده به نام کلاب دک، CLUBDECK، که روی ویندوز نصب میشه، البته روی مک هم نصب میشه، ولی خب با توجه به اینکه زیاد ماها از مک استفاده نمی کنیم برای زیاد کاری بهش هم نخواهیم داشت تو این صحبت ها، ولی به هر حال کلاب دک ویندوز ریلیز شده، در اختیار عموم قرار گرفته، علاقمندان میتونن دانلود کنن، نصب کنن روی ویندوزشون، و امکانی که در اختیار میذاره اینه که در واقع شما میتونین روی ویندوز تمام امکانات کلاب هاوس رو از ساختن روم و کلاب گرفته تا مشاهده وضعیت در واقع کسانی که دنبالشون میکنین، همینطور وضعیت اتاقا، حالا چه تو بحث حالا مادریتورها باشین، چه آدینس باشین، چه در واقع جزء اسپیکرها باشین، همه اینها رو خوشبختانه کلی کلید میانبر در اختیار میذاره. و با توجه به این که در واقع کلاب هاوس یه پلتفرم کاملا صوتیه و احتمالاً خیلی از آدما مینیمایز میکنن، میرن کارهای دیگه انجام میدن و اینا، به خاطر همین قضیه اومدن خوشبختانه کلی کلید میانبر براش خودشون در نظر گرفتن. و میتونین مرور بکنین بعد از اینکه حالا کلاب دکو دانلود کردین و نصب کردین، میتونین مرور بکنین این میانبرها رو به خاطر بسپارین، برای اینکه بتونین راحت از این کلاینت استفاده بکنین. اگر میخواین دانلودش بکنین میتونین به آدرس clubdeck.app مراجعه بکنین و بگینش، یعنی clubdeck.app.
احضانك اهوى الموت لا يغمر عين الليل لا يهزمن النسيان ارضك خلتنا اشتاق غيرك ما هو وطان خليني بدنياك ابغى لو دنيا من الاحزان لا يغمر عين الليل لا يهزمن النسيان اشتاق غيرك ما هو وطان خليني بدنياك ابغى لو دنيا من الاحزان.
خب انصافا این شماره از سرویس پیشخانم پر از مطالب جذاب و خواندنی بود. امید هاشمی تا تونسته رفتای ویژه نابینایان و در واقع مجلات و نشریات ویژه این قشر در خارج از کشور رو بررسی کرد و پروپیمون بود. امید جان این شماره از پیشخوان بهتره با پادکست محبوبت همین آیزان ساکسس شروع بکنیم اگه موافقی.
آره حتما، برای خودم خیلی جالبه، فکر کنم قبلا هم اینو گفتم، هر بار که قصد میکنم برای پیشخوان شروع بکنم جمع کردن محتوا با خودم میگم که خب واقعا دیگه همه چی رو گفتن دیگه، این ماه چی میخوان بگن اینا دی. ولی واقعا هر بار با یه سری اطلاعات جدید شگفت زده میشم و کلی سر ذوق میام که چقدر اینا زحمت میکشن و دائم در حال تجربه اتفاقات جدید هستن و
چقدر پادکست های تخصصی تولید میکنه.
آره این خیلی جالبه، واقعا این خیلی جالبه. و به هر حال با توجه به اینکه کامیونیتی فارسی زبان هم خیلی جامعه کوچیکی به حساب نمیاد، یعنی به هر حال ما افغانستان هم داریم، تاجیکستان هم داریم، یعنی ده ها میلیون فارسی زبان هستن و تو اینا احتمالاً مثلا 1-2 میلیون نابینای فارسی زبان ما داشته باشیم، ولی چه حیف که متاسفانه انقدی که باید برای این گروه تو این حوزه تولید محتوا نمیشه. ولی حالا این ماه آیزان ساکسس در واقع 3 از اپیزوداش جالب توجه بود و من حقیقتا دلم نیومد هیچ کدومو نادیده ازش بگذرم. حالا به نظرت از کدومش شروع بکنیم؟
به نظرم از نورین گرایس شروع بکنیم، کسی که سعی کرده اجرام آسمانی و کیهان رو برای نابینایان دسترس پذیر بکنه.
خب خیلی جالبه این قضیه، ما قبلا هم فکر کنم 1-2 بار تو پیشخوان راجع به علاقه نابیناها به بحث کیهان شناسی صحبت کردیم و راجع به اینکه تلاش هایی داره صورت میگیره در حالا به طور خاص آمریکا برای اینکه امکان دسترسی نابیناها به داده های کیهانی رو بتونن فراهم بکنن. یکی از کسانی که در این راستا داره تلاش میکنه نورین گرایس، کسی که خودش انواع اقسام مدارج و مدارک حوزه نجوم رو به دست آورده، تحصیلات دانشگاهی در حد فوق لیسانس در معتبرترین دانشگاه‌های آمریکا داره درباره نجوم و همینطور تو حوزه دسترس‌پذیری هم دستی بر آتش داره و گواهی و مدرکی هم تو این حوزه داره و خب علاقمند شده به حوزه نابینایان و داره تو این زمینه فعالیت میکنه از سالها در واقع، حالا این فعالیت رو شروع کرده از 1984 این کار رو نورین گرایس شروع کرده و خب خیلی عجیبه که از یه همچون زمانی یه همچین کاری شروع شده در آمریکا و به هر حال الان رسونده به نقاط خیلی قابل قبولی. این نورین گرایس زمانی که دانشجو بوده، حالا بر حسب اتفاق آشنا میشه با گروهی از نابینایان، یعنی در موزه علم شهرشون مشغول به کار بوده، کار پاره وقت میکرده و اینکه خرج دانشگاهشو در بیاره و خب این وسط در واقع ایشون مسئول بخش پلانتاریوم اون موزه بوده. پلانتاریوم در واقع حالا ترجمهش کردن افلاک نما، جاییه که به نوعی کیهان رو اومدن شبیه سازی کردن برای اینکه آدم ها بتونن حالا یه ماکتی از کیهان رو در ذهن خودشون تصور بکنن. تعریف میکنه که یه گروهی از مدرسه نابینایان، گروهی دانش آموز از مدرسه نابینایان شهر اومدن به موزه برای اینکه از پلانتریوم بازدید بکنن و خب منم تا اون موقع اصلا نابینا نایده بودم، اصلا نمیدونستم چطور میشه با اینا تعامل کرد و من چی باید بهشون بگم، چی رو چه جوری باید بهشون بگم و اینا. از مربیشون که پرسیدم، مربیشون هم خیلی چیز خاصی بهم نگفت، گفت فقط اینا رو صندلیشون بنشون و بفرم برو برای خودت توضیحاتتو بده دیگه. میگفت خلاصه نشوندم رو صندلیشون و رفتم پشت تریبون و شروع کردم براشون صحبت کردن. بعد خب خودم تصور میکردم که چه حرفای جذابی براشون زدم و به هر حال احتمالاً دیگه نهایتش اگه خوششون هم نیومده باشه، احتمالاً اگه ازشون بپرسم چطور بوده کار، در این حد که مثلا بگن حالا خوب بود دیگه، دست درد نکنه، دم شما گرم. ولی شگفت زده شدم زمانی که پرسیدم کار چطور بود و اینا گفتن حال به همزن. و خب خیلی برای خودم این قضیه تکان دهنده بود و فکر کردم به اینکه خب چی کار میتونم بکنم اصلا، حالا باشه حال به همزن، اصلا کار من بد بوده ولی چجوری برم قضیه رو راست و ریست بکنم و بتونم به هر حال این اطلاعات رو در اختیار نابیناها بذارم. این بود که رفتم سراغ مدرسه پرکینز و ازشون خواستم که کتابخونه شون رو به من نشون بدن و بهشون گفتم قضیه رو، گفتم که من کیهانشناسم و میخوام ببینم که برای نابیناها تا حالا تو حوزه کیهانشناسی چه کارایی صورت گرفته. میگفت منو راهی کتابخونه کردن و رفتم اونجا تو بخش حالا مثلا کتابای علمی تخیلی و داستانهای حالا ساینس فیکشن و این ماجراها، دیدم که مثلا کتابای آیزاک آسیموف هست، هر کدوم به چه قطر و ابعادی و یعنی اندازه هایی که من اصلا به عمرم تا به حال ندیده بودم کتابای اون قدی رو. و خب ولی دیدم کلن نوشته است و اصلا از شکل و اینا هیچ اثری توشون نیست. میگفت خیلی به هر حال فکر کردم به این قضیه که چیکار میتونم بکنم برای این ماجرا. در جستجوهام میگفت پیدا کردم یه خانم 80 ساله ای رو که دقیقاً کارش این بود که با مراکز نابینایی همکاری میکرد و شکلای برجسته رو با چسب و ریسمان درست میکرد و خب دیدم که این تا یه حدی میتونه کار منو راه بندازه. میگفت ساعتها با استاد راهنمای خودم مینشستیم در دانشگاه و سرکله میزدیم برای اینکه ببینیم چطور میشه اشکالو به گونه‌ای درست کرد که در واقع افراد نابینا هم بتونن از ماهیتشون سر در بیارن. و خب کم کم در واقع تو این قضیه حالا با آزمون و خطا و با انجام کارهای پژوهشی تونستم به حدی برسونم کارو که بتونم در واقع برخی از اشکال کیهانی رو در قالب کتابهای نقش برجسته برای افراد نابینا تولید بکنم. الان در واقع داره دیگه تاشت یونیورس، تاشت پلنت، نمیدونم همه این، یعنی فکر میکنم 5-6 عنوان کتاب ایشون در این زمینه درست کرده از 1989 که اولین کتابش رو ساخته. تا حالا 5-6 عنوان کتابو در چاپ‌های متعدد، مثلا همین تاشت یونیورسش چندین بار اصلاح شده، چاپ شده، آپدیت شده و با انتشارات‌های ناماشنای حوزه کیهانشناسی مثل نشر اوزون، مثل ناسا همکاری داشته و اونا حمایت کردن برای اینکه این بتونه کتاباشو در قالب نقش برجسته در اختیار نابیناها بذاره. همینطور از 2011 به این طرف هم خب آشنا شده با نرم افزارهای رسم شکل برجسته برای نابیناها و تونسته از اینا هم استفاده بکنه برای اینکه اشکالو بتونه حالا با کیفیت بهتری تولید و عرضه بکنه. همینطور بارها در واقع در طول این حالا 30 چند سالی که این داره کار میکنه از نهادها و مراجع و مراکز مختلف تونسته انواع جایزه ها رو ببره به مناسبت این که به هر حال داره در این زمینه کار میکنه. در کل خیلی آدم جالبیه. یه وبسایت هم راه انداخته، لینک وبسایت هست تو نسخه متنی پیشخوان. یه وبسایت رو انداخته به نام You Can Do Astronomy و اونجا تمام حالا ابزارهایی که یه نابینای علاقه‌مند به نجوم لازم داره رو معرفی کرده و کارهایی که خودش کرده و کتاباش رو لیست کرده و خلاصه برای کسانی که علاقه‌مند به حوزه نجوم باشن این سایت میتونه سایت جالبی باشه.
امید، جریان این داده های کیهان که به موزیک تبدیل میشه چیه؟ اینا بگو که دیگه بریم سراغ یکی دیگه از مهمانای فوق‌العاده پادکست سایزن ساکسس.
آره، اینم نکته جالبی است. البته من قبلا هم راجبش خونده بودم، قبلا صحبت کردیم راجب این که داده های کیهانی اصلا قابل دیدن نیستن. این چیزی که ما به عنوان عکس میبینیم در واقع الگوریتم هایی است که نرم افزار داده ها رو تحویل میگیره و میاد مثلا برای اینکه حالا برای ما قابل درکش بکنه تبدیلش میکنه به عکس، برای اینکه ما حالا بفهمیم تا حدودی مثلا چی به چیه. همین کار رو دوتا در واقع دانشجوی فیزیک، دوتا دانشجوی اختر فیزیک در واقع اومدن با موزیک انجام دادن. اینا کسایی هستن که خودشون موزیک میزنن، آهنگسازن و اومدن ابزارهای تولید کردن برای اینکه بتونن داده های کیهانی رو به جای که به تصویر تبدیل بکنن به صدا تبدیل کنن و خب این میتونه برای نابیناها کمک بکنه که یه تصوری از کیهان به وسیله صدا بتونن داشته باشن. لینک وبسایت ها رو گذاشتیم توی پیشخوان و حالا میتونن دوستان مراجعه بکنن و وبسایت هاشون رو ببینن، صداها رو بشنون. ولی الان میخوایم یه نمونه ای رو بشنویم که اینا زحمت کشیدن و تبدیلش کردن به در واقع یه موزیک. البته همه کارهایی که اینا درست میکنن اینطوری موزیکال نیست، ولی اینا به هر حال در واقع حرکت قمرهای مریخ اگر اشتباه نکنم که اینا تبدیلش کردن به یه موزیک بلوز. حالا میخوای با هم دیگه بشنویم.
موسیقی دانای نابینا حسابی گوشاشون رو تیز بکنن، چشاشون هم اگه میبینه کم تیزتر بکنن که تو این بخش از پادکست پیشخوان میخوایم یه برنامه فوق‌العاده رو واسه تون معرفی بکنیم. در پادکست آیزان ساکسس در واقع در ماهی که پشت سر گذاشتیم یک مهمان دیگه دعوت شده بود، آیه مارک ساباتلا که ایشون هم آهنگسازه، هم ترانه سراز، تنظیم کننده و برنامه نویس و نوازنده، که یک نرم افزاری رو برای موسیقی دانان نابینا طراحی کرده به اسم میوز اسکور، که این برنامه با اینکه رایگانه میتونه تا اندازه نرم افزارهایی مثل سبلیوس کارایی بده به نابینایی که دارن کار موسیقی میکنن. امید، از مارک ساباتلا بیشتر واسمون بگو و اپ میوز اسکور.
خب البته من یه چیزی رو اصلاح بکنم، ساباتلا طراح میوز اسکور نیست، در واقع کسی است که بخش دسترس پذیری میوز اسکور با اون گروه همکاری داره. در واقع ماجرای میوز اسکور اینه که مثلا انویدیه یه نرم افزار متنباز و رایگانه و هر کسی که هر کمکی از دستش ساخته باشه، هر چیزی بتونه به این نرم افزار اضافه بکنه، در طبق اخلاص میذاره و به هر حال اونو به میوز اسکور اضافه میکنه. کاری که مارک میکنه هم در واقع در راستای
سازی این اپلیکیشن.
دقیقاً. و اپلیکیشن الان حدود 10 سالشه و برای من خیلی عجیبه که تا به حال از موزیسیانای نابینای ایرانی چرا اسمشو اصلا نشینده بودم. این نرم‌افزار خب خیلی وقته که در واقع در اختیار جامعه موسیقی دانان قرار گرفته و از دوستان بینای خودم، از موزیسیانای بینا که پرسیدم آشنا بودن کاملا با این نرم‌افزار، میشناختنش، ولی بچه های نابینا نمیدونم چرا در جریانش نبودن. این نرم‌افزار الان در واقع یه تیم روس داره ادارش میکنه و مثل انویدیه که حالا این دوستان انوید اکسس متولیش هستن، این تیم روس کنترل میکنن تغییراتی که تو نرم افزار اعمال میشه رو و خب تصویب میکنن که آیا باشه تو نسخه های جدید یا نه. و خب خوشبختانه مارک برامون توضیح میده که از نظر در واقع امکانات دسترس پذیری در یه درجه خیلی خیلی خوبی قرار داره میوز اسکور. و البته این نرم‌افزار مثل سیبلیوس، همونطور که تو مثال زدی، یه نرم‌افزار آهنگسازیه، نه نرم‌افزار در واقع حالا میکس و مستر یا نرم‌افزاری که حالا بخوان باهاش سیکونس انجام بدن و این داستانا. برای کسانی مناسبه که میخوان قطعه ای رو بنویسن و اون قطعه رو روی کاغذ چاپ کنن، به خصوص برای دانشجوهای موسیقی یا کسانی که مثلا گروه موسیقی دارن، باید براشون پارتیتور بنویسن، پارتیتورها رو در واقع در اختیار اعضا و نوازندگان گروهشون قرار بدن و اینها. مارک توضیح میده که این نرم افزار همه نوع امکاناتی رو تو حوزه نوشتن موسیقی در اختیار میذاره، یعنی که شما میتونین از یک نوت پیانو ساده معمولی توش بنویسین تا یه در واقع ارکستر بزرگ در چه میدونم در قالب سمفونی و در مثلا 5 موومان. همه اینها امکاناتش در میوز اسکور دیده شده در همین نرم افزار 100 مگی و خوشبختانه بالای 90% امکاناتش با کیبورد هم قابل دسترسه. و مثال میزنم تو میوز اسکور، البته اینم بگم برای انویدیه هیچ افزونه خاصی لازم نیست، ولی برای جاز لازمه که حالا کسانی که میخوان با جاز استفاده بکنن اسکریپت های میوز اسکور رو از خود سایت دانلود بکنن از سایت میوز اسکور و به جازشون اضافه بکنن. خب در واقع اون روش نوت نویسی آلمانی که هست CD EFGAB برای به جای دوره می فاصل لا سی، این امکان فراهمه تو میوز اسکور که کاربر بتونه با استفاده از همین حروف CDEFGAB نوت نویسی بکنه با همین حروف روی کیبورد و همینطور در واقع مثلا سی رو که میزنه نوت دو نوشته میشه و صداش هم شنیده میشه، بعد میتونه با اعداد بالای حروف در واقع کشش نوت رو تعیین کنه. حتی مثلا یه مودی هست که میشه واردش شد برای اینکه آکوردها و هارمونی ها باش در واقع نوشته بشه. همینطور خیلی ساده به راحتی میشه مثلا اکتاف تغییر داد. نمیدونم، تمام امکاناتی که به هر حال یه نوت نویس لازم داره تو این نرم افزار دیده شده و آخر سرم که نوت نویسی انجام شد کاربر میتونه به دلخواه خودش حالا یا اونو دستور پرینت بده و رو کاغذ پرینت بگیره یا در قالب یه فایل XML سیو ازش بگیره و حالا هر بلایی که میخواد سرش بیاره.
And it will speak the notes every time I hit the arrow key. So that's an easy way to navigate through a song. And if I use control plus the arrow keys, I can move a measure at a time. Now let's try to enter a chord. We'll hit escape to get out of note entry mode.
Escape.
We'll go back to the beginning of the song with control home again.
Top, treble, clef, measure, one, beat, one, staff, one, left, parent, piano, right, parent.
We'll hit N to get into note entry mode.
Note E5, quarter, beat, one.
And control K puts us in chord entry mode.
N, control K, note E5, quarter, beat, one, chord symbol.
And it asks for a chord symbol. Now I want to type a C here. I could type C major, C seventh, C minor, whatever kind of chord, but I just want a C. I'll type C on the keyboard and then hit enter.
C, enter.
And you get to hear the chord. Now I can do that same thing and then I can add other chords. Now I'll do that offline. So while you weren't listening, I put a G chord on measure 3 and a C chord on measure 4. So I'll go back to the beginning of the song again with control home, and I'll hit space. And let's hear what it sounds like.
Space.
این نرم‌افزار علاوه بر این قضیه امکانات دیگه ای هم داره. مثلا این که شما اگر پارتیتور یک قطعه ای رو از جایی خریده باشین یا دانلود کرده باشین در قالب XML میتونین توی این نرم افزار بازش بکنین و هم در قالب صفحه خوان بتونین نوت ها رو بخونین و همین که بتونین صدای نوت ها رو بشنوین. و خب این برای کسانی که حالا کار آکادمیک میکنن تو حوزه موسیقی کاملا میتونه ابزار مفیدی باشه. خود همین آقای ساباتلا خودش میگه که من یه گروه جاز دارم با یه ارکستر 7-8 نفره و خب وقتی میخوام چیزی بنویسم، کورد پروگرشن ها رو اینجور چیزا رو میخوام بنویسم، از همین نرم افزار استفاده میکنم و به هر حال به راحتی مینویسم و پرینت میکنم در اختیار عموم قرار میدم. و همینطور خب کسانی هستن که ارکستر بزرگ باش نوشتن، یعنی منظور این که از نظر در واقع بانک و کتابخونه علائم و این داستانا اصلا هیچی از سیبلیوس کم نداره و هر روزم در حال آپدیت شدنه. و خب دیگه اون دردسرهایی که چون دیدم سیبلیوس مثلا فلان ورژنش با انویدیا بهتر کار میکنه، فلان ورژنش با نریتور بهتر جواب میده، اونجاش نمیدونم با جاز راحت تری استفاده بکنی، بعدش باید جاز خاموش بکنی، نمیدونم نریتور رو بیاری بالا، یه داستانه این شکلی هست. و بعد از اون طرف ماجرای کرک و بعد هم این که نمیدونم این ورژن برای نابیناها بهتره، نمیدونم آپدیت اومده آپدیتش جواب نمیده با جاز و انویدیا، این دردسرها دیگه وجود نداره. واسه این که آقای ساباتلا مثل شیر اونجا واسطه هر نسخه جدیدی از میوز سکور که بیاد رو بحث دسترس پذیریش نظارت داره و تا دسترس پذیر نباشه تایید نمیکنه که خلاصه منتشر بشه. و خب این نکته هم بگم که میوز سکور در واقع چند تا سایت براش وجود داره. musescore.org جاییه که شما میتونین خود نرم افزار، اسکریپت ها و مواردی از این دست رو دانلود بکنین، به رایگان به راحتی استفاده بکنین. همینطور یه سایتی هست به نام musescore.com که اونجا میشه پارتیتورهایی که قبلا نوشته شده رو دانلود بکنین در قالب XML. حالا این پارتیتورها بعضن رایگانن و اغلب هم پولی هن. مثلا این که فرض کنید شما چه میدونم فلان سونات بتهوون رو لازم دارین، میتونین برین تو این سایت سرچ بکنین. قبلا کسانی بودن که اینا رو با میوز سکور نوشتن و رو اون سایت گذاشتن. حالا در واقع این به نوعی بخش درآمدزایی میوز سکور دیگه، یعنی شما اگر قطعه ای داشته باشین میتونین اون قطعتون رو بنویسین، XMLش کنین، بذارین رو musescore.com برای فروش و خب یه درصدی از اون هم به خود همون تیم روس میرسه برای اینکه در واقع توسعه میوز اسکور رو بتونن ادامه بدن. و خب خیلی جالبه، اینم میگم شده در واقع منبع درآمد برای یه عده. و همینطور برای ماها هم برای موزیسین‌های نابینا هم میتونه در واقع محلی باشه برای اینکه بتونن قطعات مورد نیاز خودشون رو پیدا بکنن، چه بسا در واقع قطعات معروف و شناخته شده که شما دنبالش هستین و لازم دارین که مطالعهشون بکنین. خب کسی قبلا اینا رو نوشته، رو musicscore.com گذاشته، میتونین برین حالا یا دانلود بکنین اگه رایگان باشه، اگر نه با یه هزینه خیلی اندکی بخرین و با میوزسکور مطالعه بکنین اون قطعاتو. همینطور خود همین آقای ثابت‌الا یه سایتی زده به نام مستر میوزسکور که شما میتونین اونجا محتوای آموزشی در مورد میوزسکور پیدا بکنین، هاتکیا، چگونگی در واقع انجام عملیات های مختلف تو میوزسکور چیزیه که تو این سایت قرار داده شده. همه این لینک هایی هم که راجبش صحبت کردیم تو متن پیشخوان هست، دوستان میتونن مراجعه بکنن و از اون لینک ها استفاده بکنن.
مهمان این شماره از پادکست پیشخوان محمد رضا راشد عزیز که در واقع افسونه یونیگرام پلاس رو ترجمه کرده. این افسونه بر روی انویدیه نصب میشه و بریم توضیحات بیشتر در ارتباط با کارکردهایی که این افسونه در نرم افزار یونیگرام برای نابینایان ایجاد میکنه رو از زبون آقای راشد بشنویم و پادکست پیشخوان رو ادامه بدیم.
خدمت شنوندگان و خوانندگان گرامی ماهنامه وزین مانا، من محمد رضا راشد هستم، مدیر و مؤسس کانال انویدیه فارسی. کانال انویدیه فارسی با هدف انتشار اخبار صفحه خان متنباز و رایگان انویدیه به زبان فارسی از زمستان سال 96 کار خودش رو در تلگرام آغاز کرد و همچنان هم به این کار داره ادامه میده. اخباری که معمولا در این کانال منتشر میشه در برگیرنده امکانات و تغییراتی است که در هر نسخه از صفحه خانه انویدیه به انویدیه اضافه میشه یا اتفاق میفته و در این کانال در اختیار دنبال کنندگان و همراهان کانال قرار میگیره. از جمله اخباری که در کانال کاربران میتونن بهش دسترسی داشته باشن، انتشار افزونه های جدیدی است که کار کاربران صفحه خانه انویدیه رو راحت تر میکنه و کاربران میتونن بر حسب نیاز خودشون هر کدوم از این افزونه ها رو نصب بکنن روی صفحه خانشون و ازش استفاده کنن. یکی از این افزونه ها که اخیراً در کانال منتشر شده افزونه است با نام یونیگرام پلاس که همونطور که از اسمش پیداست امکاناتی رو به نرم افزار یونیگرام اضافه میکنه. نرم افزار یونیگرام همونطور که خوانندگان این مجله در جریانش هستن، نرم افزاری است که روی ویندوز 10 نصب میشه و کاربران میتونن به واسطه اون با نرم افزار تلگرام کار بکنند و از امکاناتش استفاده کنند. لازمه خدمتون توضیح بدم که در حالت عادی این نرم افزار از فروشگاه مایکروسافت قابل نصب هست، ولی به خاطر محدودیت هایی که ممکنه در کشورهای مختلف برای استفاده از مایکروسافت استور باشه که در ایران هم کمابیش وجود داره، به خاطر اینکه کاربر باید آی پی خودش رو تغییر بده تا بتونه از خدمات مایکروسافت استور استفاده بکنه، طراح نرم افزار یونیگرام کانالی رو در تلگرام ایجاد کرده که کاربران میتونن از طریق اون کانال هم به فایل های نصبی برنامه یونیگرام دسترسی داشته باشن. برای اطلاعات بیشتر و دریافت و نصب یونیگرام، اگر تا حالا این نرم افزار رو نصب نکردید، میتونید به کانال یونیگرام میرر به نشانی @ یونیگرام APPX مراجعه بکنید و یک نسخه از این نرم افزار رو دانلود بکنید و روی کامپیوتر خودتون نصب بکنید. افزونه یونیگرام پلاس همونطور که عرض کردم امکاناتی رو به نرم افزار یونیگرام اضافه میکنه، از جمله کلیدهای میانبری که کاربر نابینا بتونه راحت تر با نرم افزار یونیگرام کار بکنه. از جمله کلیدهای میانبر کلیدی است مثلا برای رفتن روی کادر ویرایش برای نوشتن پیام ها یا کپی پیام های متنی با استفاده از یک کلید میانبر یا پیدا کردن سریعتر پیام های خوانده نشده در یک چت، حالا میخواد چت شخصی باشه یا کانال یا گروه که با یک هاتکی قابل دسترس هست. همچنین این افزونه مقداری امکانات دسترس پذیری هم به یونیگرام اضافه میکنه، از جمله زمانی که داخل یک چت هستید میتونید تنظیمی رو انجام بدید که اگر طرف مقابل شما در چت وارد شد و شروع به نوشتن پیامی کرد یا صدایی ضبط کرد، انویدیه به طور خودکار بهتون اطلاع بده، یا مثلا زمانی که شما داخل یک کانال روی لینک دانلود فایل قرار میگیرید اطلاعات فایل یعنی نام و اندازه فایل رو بهتون نشون بده یا در مورد فایل صوتی نام و مدت زمان فایل رو براتون اعلام بکنه و بسیاری امکانات دیگه که مطرح کردنشون در این مجال نمی گنجه و دعوتتون میکنم. برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به این افزونه به کانال NVDA فارسی با نشانی @NVDA_FA در تلگرام مراجعه کنید. جا داره از گروهی از دوستان نابینا با مدیریت آقای امیر مهدی فرد هم تشکر کنم به خاطر زحماتی که برای دسترس پذیرتر شدن نرم افزار یونیگرام روی ویندوز 10 میکشن. در صورتی که خواستید اطلاعات بیشتری کسب کنید راجع به دسترس پذیری یونیگرام و اگر مشکلی با کار با نرم افزار یونیگرام دارید و میخواید اون مشکل برطرف بشه، میتونید به کانال اخبار و اطلاعات UG Accessibility به نشانی @UG Accessibility Box بپیوندید. این کانال گروهی هم داره که میتونید مشکلاتی رو که دارید راجع به کار با یونیگرام در اون گروه مطرح بفرمایید. موفق باشید، وقتتون بخیر.
پیشخوان رو ادامه میدیم با پادکست FSCast از شرکت فریدم ساینتیفیک که در واقع میهمان این اپیزود FSCast شخصیه به نام کریس پترسن که یک نابینای آمریکاییه و راهنما و مربی امور اقتصادیه و دوره هایی هم در این زمینه برای نابینایان آمریکایی برگزار میکنه. امید جان ما رو با کریس پترسن بیشتر آشنا بکن.
پادکست FSCast پادکستی است که در واقع هر ماه منتشر میشه و هدفش اینه که به نوعی نشون بده تکنولوژی ها چقدر میتونن مؤثر باشن در تسهیل زندگی افراد نابینا. این پادکست رو فریدم ساینتیفیک منتشر میکنه و برخلاف تصور همیشه هم درباره محصولات خود فریدم ساینتیفیک نیست، یعنی اینطور نیست که این پادکست لزوماً تبلیغ محصولات فریدم ساینتیفیک باشه. با وجود اینکه انقدر محصولات این شرکت متنوع هست که میشه همچین انتظاری رو هم داشت. در واقع نمونه این صحبتی که مطرح کردم در آخرین شماره از FSCast میتونیم ببینیم. مهمون این شماره از FSCast یه نابیناست به نام کریس پترسون که اولش ظاهراً برنامه نویس بوده، در دانشگاه مهندسی نرم افزار خونده و بعد مشغول به کار شده در کمپانی IBM در یکی از شعبه های کمپانی IBM و اون موقعی که یعنی انقدر کارش خوب بوده که اون موقعی که IBM و لنوو با هم دیگه یه کارایی رو صورت دادن و شراکت‌های مالی بین این دوتا کمپانی شکل گرفت، یه عده از کارکنان IBM تصفیه شدن اما پترسون جزو کسانی بود که تصفیه نشد. پترسون حتی در واقع تیم لید هم بود در آی بی ام و حالا بعدتر لنوو، ولی از یه جای کار به بعد به سرش میزنه که کار شخصی خودشو بیاد راه اندازی بکنه، کار در شرکت معتبر و خوشنامی مثل آی بی ام یا لنوو رو حتی رها میکنه و به این فکر میکنه که چه کار خودش میتونه بکنه که در واقع خودش مسئول، عرضم به حضورت که، کسب درآمد خودش باشه، خودش رئیس خودش باشه به نوعی. و جالب هم اینجاست که میگفت این قضیه دقیقا مصادف شده بود با زمانی که فرزند من به دنیا اومده بود و خب خیلی روزهای پر استرسی رو من گذروندم از این بابت که به هر حال لازم بود که من کسب درآمد بیشتری حتی داشته باشم برای اینکه بتونم زندگی فرزند جدیدم رو هم تأمین بکنم، ولی به هر حال یعنی میخوام بگم که ریسک خیلی بزرگی رو در واقع متحمل شده بود برای اینکه بتونه رئیس خودش باشه، در واقع خودش کارفرمای خودش باشه. دوره هایی رو گذروند در حوزه اقتصاد و بیشتر در حوزه مربیگری اقتصاد و به این نتیجه رسید که چه خوب میشد اگر میتونست این داستان مربیگری اقتصاد و راهنمایی و مواردی از این دست رو تو حوزه نابینایان پیاده سازی بکنه، با توجه به اینکه به هر حال نابیناها فرصت شغلی کمتری دارن و همینطور خیلی هاشون به خاطر حالا نوع آموزش هایی که دریافت میکنن یا سبک زندگی که دارن خیلی خوب با مسائل اقتصادی و چند و چون و در واقع مدل های مختلفش آشنا نیستن، و به همین خاطر در واقع کریس پترسون شروع کرد به کار کردن تو حوزه نابینایان، کلاس های آموزشی میذاشت، محتوا تولید میکرد در این راستا و سعی میکرد که نابینایان رو با حوزه اقتصاد آشنا بکنه. در همین راستا کریس یه سایت خیلی جالبی رو انداخت به نام پنی فوروارد، یعنی در واقع حالا بخوایم بگیم حالا مصداق قطر قطر جمع گردده دیگه، حالا معنا اگر بخوایم بکنیم این اسمو، و اومد تو این وبسایت یه پادکستی رو انداخت که الان فکر کنم حدود 30 تا اپیزود از این پادکست منتشر شده و تو هر اپیزودش با کسانی صحبت کرد که حالا یا خودشون نابینا بودن و کار اقتصادی میکردن، راجع به کارشون صحبت کرد، یا کسانی بودن که نوعی از فعالیت اقتصادی رو انجام میدادن که کریس معتقد بود نابیناها هم میتونن توش وارد بشن. در واقع کار این پادکست این بود که بیاد حوزه های اقتصادی کم خطر و امن و حوزه هایی رو که میتونه مناسب باشه برای نابیناها شناسایی بکنه و معرفی بکنه که نابیناها بتونن تو اون حوزه ها سرمایه گذاری بکنن. همینطور توی این پادکست میاد کار دیگه‌ای که میکنه اینه که مثلا وام‌های کم بهره و مناسبی که بانک‌ها میتونن در اختیار افراد قرار بدن و خب ممکنه به درد نابیناها بخوره، انواع اقسام تسهیلات و بحث‌های سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک و مواردی از این دست رو شناسایی میکنه و به هر حال این اطلاعات رو در اختیار افراد نابینا میذاره. به طور مثال درباره یه وامی صحبت میکنه، درباره یه در واقع تسهیلات بانکی توی همین اپیزودی که مهمان افس کاست صحبت میکنه به نام ایبل که نابیناها و به طور کلی افراد دارای معلولیتی که زیر یعنی قبل از 26 سالگی دچار معلولیت شده باشن میتونن از اون تسهیلات استفاده بکنن و با حالا یه سرمایه اندکی که در بانک قرار میدن میتونن از اون بانک تسهیلاتی رو در راستای تأمین مخارج زندگی که مستقیما در واقع به خاطر معلولیت بهشون تحمیل شده به هر حال میتونن استفاده بکنن. یعنی شما فرض بکن در واقع فرد نابینا میتونه یه سرمایه گذاری بکنه و بحث خرید عصا، خرید کامپیوتر یا خرید موبایل هوشمند یا نمیدونم نوت تیکر یا مواردی از این دست، و به هر حال روی اون سرمایه گذاری که کرده، حالا بسته به میزان سرمایه گذاریش، رو اون تسهیلات حساب بکنه و از اون استفاده بکنه. من وقتی این پادکست رو گوش میکردم با خودم فکر میکردم چه خوب میشد یک دوستانی در ایران میتونستن یه همچین کارهایی بکنن، چون هستن نابینایانی که اشراف خوبی به مسائل اقتصادی دارن و خب میتونست در واقع راهنمای خوبی باشه تو این شرایط سخت و واقعا آزاردهنده اقتصادی. شاید میتونست یه گرهی از کار یه نابینایی این وسط باز کنه و یه خورده زندگی رو برای هم نوعان نابینامون تسهیل بود. بشنو که بر سر پرنده چی آمد، چی بر سر آشیانه بود نبود، چه تا مرغک بود پروازشان، تا با پلک بود شامهایی در رفاقت ها، روزهای عشق بود و نمک بود. هزار و یک مستان آمد در زهابر بال چل مرغکان آمد، آتش فتنه چونان تباهی آمد، دیکوی عمر زمین به پایان آمد. آخرین مطلب اپیزود پیشخوان رو اختصاص میدیم به شخصی به اسم کارولین کاربوسکی که در کشور آمریکا در واقع مدل‌های سه‌بعدی رو برای نابینایان چاپ می‌کنه. امید جان، استفاده از چاپ سه‌بعدی خیلی وقته که تو دنیا داره رایج میشه، حالا تو صنایع مختلف، اما هنوز خیلی برای نابینایان تو کشور ما که اصلاً جا نیفتاده، تو کشور دیگه هم خیلی سمتش نمیرن، اما اتفاقی که کارولین داره در مؤسسه‌ای به نام 3D ببین رقم میزنه، فکر میکنم یک اتفاق هیجان انگیز باشه برای نابینایان. آره قطعا همینطوره. برای خودم خیلی عجیبه که با وجود اینکه به هر حال چاپ سه‌بعدی تکنولوژیش تو ایران اومده و صنایع دارن ازش استفاده میکنن و به هر حال خیلی هم ابزار گرونی به حساب نمیاد، چرا مدارس نابینایی استفاده نمی کنن از یه همچین امکانی برای تقویت تصور فضایی نابینایان و به هر حال انتقال مفاهیم تصویری. چاپ سه‌بعدی کارش اینه که شما یه سری مواد رو می‌ریزی داخل حالا اون چاپگر، سری مواد مخصوصو، و اینکه با حالا نرم افزارهای ویژه‌ای که برای این کار طراحی شده، شما شکل مورد نظرت هم طراحی میکنی و به این نرم افزار میگی، به این چاپگر میگی که اون مواد رو تبدیل بکنه به این شکلی که تو طراحی کردی تو نرم افزار. یعنی در واقع میتونه ماکتی از آنچه که مد نظر شماست رو درست بکنه. ببین، برای نابیناها درک اشیاء، درک شکل اشیاء خیلی ریز یا اشیاء خیلی بزرگ کار سختیه. مثلا شما هر چقدر شکل یک مولکول رو برای یه فرد نابینا توضیح بدی، احتمالا نخواهد تونست تصور درستی از شکل این مولکول در واقع در ذهن خودش شکل بده. ولی یه چاپگر سه‌بعدی و یه اپراتوری که بلد باشه با نرم افزار کار بکنه، به راحتی میتونه در ابعاد بزرگتر و قابل لمس این مولکول رو شکلش رو طراحی بکنه و یه چاپ سه‌بعدی ازش بگیره و در اختیار فرد نابینا قرار بده برای اینکه بتونه بفهمه مولکول دقیقاً چه شکلیه. همین قضیه در مورد اشیاء خیلی بزرگ هست. الان شما هر چقدر برای نابینا توضیح بدی که برج ایفل چه شکلیه، احتمالاً تا لمس نکنه تصور درستی ازش نخواهد داشت و خب قاعدتاً امکان لمس برج ایفل هم وجود نداره دیگه. ولی با چاپ سه‌بعدی میشه در واقع برج ایفل رو چند هزار برابر کوچیکش کرد و در قالب یه ماکت در آورد و به فرد نابینا نشون داد.
امید جان، یکی بهترین جایی که میشه از این پرینت سه بعدی استفاده کرد قاعدتا در موزه هاست، که طبیعتا وقتی اجازه لمس اشیاء موزه رو به افراد نابینا نمیدن، اما ساخت مولاژ یا همین پرینت های سه بعدی میتونه خیلی چهره واقعی و ملموستری رو از آثار باستانی به نابینایان بده.
دقیقا موزه ها و مدارس بهترین جا هستن برای استفاده از یه همچین ابزاری. و خب کارولین از دوران دبیرستانش شروع کرده به انجام یه همچین کاری. تو دوره دبیرستان ظاهرا با یه همکلاسی نابینا برخورد داشته و حالا آماده کردن یا فراهم کردن شرایط حالا لمس یه سری اشیا برای اون فرد نابینا براش معما شده بوده و خب تو مدرسهشون چاپگر سه‌بعدی داشتن و استفاده کرده از اون امکان و به دوستش تونسته کمک بکنه. اینجام حالا میتونیم یه جمله معترضه‌ای هم به کار ببریم و بگیم چقدر واقعا بحث آموزش‌های فراگیر و حضور افراد نابینا در مدارس عادی میتونه کمک کننده باشه به اینکه جامعه اصلا بشناسه این افراد و برای اینکه بتونه به هر حال کمک بهش بکنه. اتفاقی که در واقع الان نمونهشو داریم میبینیم دیگه، کارولین در برخورد با یه نابینا یه همچین چیزی به ذهنش خطور کرده. یه نکته جالب هم در مورد کارولین این است که ظاهراً به خاطر دوستی با اون فرد نابینا حتی در دوران نوجوانی به شکل داوطلبانه بریل هم یاد گرفته بوده و خب استفاده هم ازش میکرده، یعنی مثلا در این حد که وقتی سوار ماشین بوده و نمیتونسته به خاطر تکونهای ماشین کتاب معمولی مطالعه بکنه، کتاب بریل میخونده، البته با دست هم میخونده برخلاف بعضی از دوستان کم بینای ما که بریل با چشم میخونن، ولی این خانم بینا با دست بریل میخونده و خب کلی برای دیگران سوال بوده که آقا تو اصلا به چه دردت میخوره بریل یاد گرفتی و اینا. این سوال یه جا به ذهن خودش میرسه که خب حالا من بریل بلدم، با پرینت سه‌بعدی آشنام، نابینا هم میشناسم، چی کار میتونم بکنم، از این داشته هام چه استفاده ای میتونم بکنم. این میشه که این شرکت C3D رو تأسیس میکنه و شروع میکنه به تولید اشکال سه‌بعدی. تا حالا 1400 شکل سه‌بعدی رو تولید کرده و از 23 تا مرکز سفارش گرفته، چون کلن سیستم کارش اینطوریه که حالا فردی که شکل سه‌بعدی لازم داره روی سایت سفارشش رو ثبت میکنه، اگر توضیحاتی لازمه به بریل درج بشه در قالب بروشور اونا رو وارد میکنه، ابعاد و مختصات شکلی رو که میخواد درج میکنه تو همون سفارشش و کارولین این کار رو برای اون انجام میده و به هر حال مبلغش رو دریافت میکنه. به نوعی برای خودش یه سیستم کسب درآمدی رو انداخته. و خب تا حالا 23 تا مرکز بودن، مراکز نابینایی و احیانا غیر نابینایی، که بهش سفارش دادن و او براشون آماده کرده و تو 9 تا کشور هم به هر حال مراوداتی داره و اشکالی رو تونسته بهشون بفروشه و کمکشون بکنه که یه همچین داستانی رو تو کشور خودشون هم راه بندازن. در نوع خودش به هر حال اتفاق جالبی به حساب.
این شماره از پادکست پیشخانم به پایان رسید. هشتمین اپیزود پیشخان بود که در مجله مانا منتشر شد. شما ماهنامه مانا رو آخر هر ماه میتونید از روی وبسایت انجمن نابینایان ایران به نشانی ibngo.ir مطالعه بکنید و البته کانال تلگرامی ایران بلایند اندرلاین NGO هم در واقع تمامی فایل های صوتی مجله مانا و پادکست های جنبی اون بر روی کانال تلگرام انجمن نابینان هم منتشر میشه. اگر علاقه مند به پادکست خاصی خارج از کشور ویژه نابینایان هستید، میتونید در کامنت های مجله مانا اون رو با ما در میون بذارید یا با پست الکترونیکی manomag99@gmail هر گونه انتقاد و پیشنهادی که دارید. اگر در واقع مطلب خاصی مد نظرتون هست که در شماره بعدی پیشخوان بهش پرداخته بشه، آمادگی این رو داریم که پیشنهادهای شما رو جمع بکنیم و انشالله در اپیزود نهم بهش بپردازیم.
ممنون که به ما گوش کردین. در پایان این شماره از پیشخوان شما رو میهمان میکنم به پنجه های جادویی مارکوس رابرتس، نوازنده نابینای پیانو در سبک جاز، و یکی از قطعات شنیدنی او رو بهتون تقدیم میکنم. مرسی و خداحافظ.